مثل ارائه خدمات درمانی، حذف چرخه بیماری، فقر. این خودش یه مقوله خیلی خیلی بزرگیه و به نظر من شاید با این دید نگاه کردن به مقوله سلامت و درمان باز نگرش خوبی که البته حاکم هست همین الان هم و قدیمی هست. نکته بعدی که داشتم عرض میکردم اگه صلاح بدونید ادامه بدم همین مهمه.
خواهش میکنم.
ما بالاخره تو حوزه اقتصادی وقتی حرف میزنیم توی فرق یا توسعه اقتصادی معمولا همین شعار قدیمی که همه مخاطبین شما حتما میدونن، انسان سالمه که محوره توسعه پایی داره.
بله دقیقا.
و این مقوله من و همکارای من توی وزارت بهداشت هست که تا اونجا که از دستمون برمی با همکاری همه ذینفعان به این موضوع بپردازیم. باز یه نکته مهم دیگه ای هستش که ما برای حوزه سلامت وقتی یه پولی رو خرج میکنیم طبق آمار و مستندات نشون میده که کارآمدی این منابع از بقیه حوزه ها خیلی بیشتره.
بله.
یعنی به عنوان مثال بخوام سادهش کنم، اگر من توی مسکن 1 میلیارد خرج کنم ارزش افزودش 100 میلیون تومانه، مثال میذارم 200 میلیون تومانه، تو سلامت چندین برابر این ارزش افزوده داره.
صحیح.
و به خاطر همین هست که این حوزه معمولا به عنوان حقوق اولیه و وظایف پایه حاکمیتیه.
بله.
در نتیجه وقتی نظام سلامت ما حدود 6-7% GDP رو به طور متوسط توی این دهه‌های اخیر هزینه می‌کرده، توی اشتغال زایی هم نقشش باز کارآمدتره.
بله.
مثلا من اگه قرار بشه که عدد 1 برای اشتغال زایی تو حوزه سلامت هزینه کنم به ازای هر یه نفر، عدد برای بقیه حوزه ها 3، یعنی 3 برابر سلامت برای اشتغال زایی. اینا رو به عنوان مقدمه عرض کردم و اما اگر اجازه بدید در مورد تعرفه ها و هزینه های سلامت
بفرمایید. خواهش میکنم.
واقعیتش اینه که شاید برای مردم کمتر ملموس باشه، ولی مخاطبین شما که شاید مخاطب خاص و کارشناس حوزه اقتصاد داشته باشید، نظام سلامت معمولا خدماتش تورمش از بقیه بخش ها بیشتر نیست. یعنی به عنوان مثال وقتی تورم بخش عمومی ما 40% باشه، طبق بقیه جاهای دنیا بخوایم رفتار کنیم به خاطر خدمات تکنولوژیک در نظام سلامت باید به جای 40% 60% تورم داشته باشیم. ولی تو نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به اون نگرشی که خودتون هم فرمودید و اصطلاحاً حفاظت مالی بیماران در مقابل هزینه‌ها حاکم هست، معمولا انقدر افزایش داده نمیشه. یعنی به طور خلاصه این چند تا جمله اخیر من نشون دهنده اینه که بالاخره هزینه‌های سلامت گرانتر از بقیه هزینه‌ها برای مردم تمام نمیشه، هرچند شاید این واقعا به چشم نیاد. به عنوان مثال پیشنهادی که الان در حوزه تعرفه برای سال 1401 هست، تعرفه‌ای با مثلا نرخ پیشنهادی ماکسیموم برای بخش دولتی 25-28%. حتما شنونده های شما
یعنی افزایش قیمت تو این بخش 25-28%.
بله حتما مخاطبای شما میدونن که افزایش بخش عمومی ما بسیار بیشتر از این میتونه باشه و در حقیقت این منصفانه هست این مقدار روش. و تازه در کنار این بالاخره انتظار ما این بوده و تا حدود زیادی هم برآورده شده که تو حوزه های مثل مجلس، تو حوزه های مثل سازمان برنامه، منابع حمایتی هم برای مردم در نظر گرفته بشه. به عنوان مثال اشاره میکنم که ما اخیراً یکی از رؤسای سازمان‌های اصلی بیمه‌گر پایمون اعلام کرده که بالاخره اولویت 1401 ما پوشش بیشتر جمعیت تو حوزه بیمه سلامتی. خلاصه این عرایض بنده این میشه: اولاً یک، ما سعی میکنیم که خدمات گرانتر نباشه، از بقیه تورم بخش عمومی جلو نزنه، هرچند تو بقیه دنیا جای دنیا اینطور نیست. دومین نکته که هست اینه که با برنامه‌های حمایتی انتظار داریم که بالاخره برای مردم سخت گیری کمتری باشه، کما اینکه بالاخره توی شاید توی 7-8 سال گذشته، توی 10 سال گذشته این سیر تا یه حد زیادی رعایت شده و امیدواریم که این حق پایه و اساسی مردم با کمترین دردسر براشون فراهم بشه.
این 25-28% که فرمودید که حالا بر اساس استدلال اقتصادی شاید خیلی منطقی و معقول به نظر برسه، اما شما بهتر از بنده میدونید که خیلی چیزها رو مردم اگر از خودشون دریغ بکنن نخورن، یا فرض کنید که به فصلشون میوه که باید بخورن و ویتامینی که باید به بدنشون برسه نخورن، استفاده نکنن، امساک بکنن، قناعت بکنن، رعایت بکنن. ولی تو بخش بهداشت به نظر من بخش بهداشت رو با هیچ بخش دیگری نمیشه قیاس کرد و مثلا شما فرض بفرمایید من و شما خودمون بالاخره بچه داریم، فرزند داریم، اولاد داریم، وقتی مریض میشه حاضریم جونمونم بدیم، طرف بره کلیهش هم بده که بتونه بچهش به سلامت برسه. پس این بخش به نظرم اصلا نباید با بخش های دیگه و مبحث تورمی که تو کشور هست قیاس گرفته بشه و باید دولت یه تمهیدی داشته باشه، حالا مجلس قانونی بگذاره. این رو شما بهتر از بنده میدونید که کدوم بخش میتونه کمک بکنه، یارانه تعلق بگیره بیش از پیش که مردم واقعا هزینه برای سلامت پرداخت نکنن و هزینه سلامتشون در واقع نرخش بالاتر از تورم یا مساوی با تورمی که تو کشور هست نباشه، چون بحث جان مردم مطرح هستش. خیلی متفاوت
منطقه توی حوزه سلامت تو کشور به خاطر ماهیت خدمات از خدمات عمومی معمولا تکنولوژیک در و گرونتر هست، مکانیسم های جایگزین معمولا ارجحه. حتما مخاطبای کارشناس اقتصادی شما میدونن که ما الزامن تعرفه یا قیمت نیست میزان دسترسی مردم رو تعیین میکنه. به عنوان مثال من اگه بتونم ارتباط مالی پزشک رو با بیمار قطع کنم یا نقش بیمار رو پررنگ تر کنم، ممکنه تعرفه اصلا به بیماران آسیبی نزنه، یا برعکس.
بله،
بیام برنامه حمایتی برای دهک‌های آسیب پذیر.
بله، اگر این کارها انجام بشه.
بله بله، جزء اصطلاحاً مبانی و اصول پیشنهادی دولت
سال 1401 یعنی این اتفاق خواهد افتاد.
امیدواریم این اتفاق بیفته. یک جمله هم از نظر کارشناسی حیفم میاد توی محل نگم، اونم اینه که تو کشور ما تو مقاطع مختلف ثابت شده خوشبختانه، یعنی این جزء یک از افتخارات بالاخره کشور ما میتونه باشه که معمولا وضعیت بد اقتصادی مانع دسترسی به خدمات حداقل اساسی و پایه سلامت نشده. شاهد این ادعا جاهاییه که مثلا ما طی یه برنامه خاص اومدیم از مردم حمایت مالی کردیم و بعد دیدیم که مردم خیلی بیشتر هجوم نیاوردن، یعنی خیلی بیشتر استفاده نکردن. این نشون دهنده اینه که مردم معمولا خدمات پایه و حیاتی سلامت رو تو دسترسشون بوده، که باز هم اینم یکی از افتخارات نظام سلامت
انشالله که میشه.
ولی بله، این مانع این نمیشه که ما سعی و تلاشمون رو بیشتر بکنیم تا اینکه دسترسی بیشتر، آسان‌تر و عادلانه‌تر برای مردم
فراهم. انشالله که اینطور باشه. همطور که حضرت عالی اشاره کردین، مردم ما بهترینن تو دنیا. حالا به دنیا اشاره کردید، والا هرچی رصد میکنیم، آره، یعنی لایق بهترین ها، یعنی هرچی رصد میکنیم مردم دنیا رو، نمیگی مردم دنیا بدن، ما خوبیم. اصلا ما حق قضاوت در جایگاه قضاوت نیستیم که بگیم کی بده کی خوبه، خداوند فقط قاضی هست و قضاوت میکنه. اما در حالت کلی وقتی نگاه میکنیم میبینیم در واقع سخت کوشترین مردمان هستیم، قناعتگر ترین مردمان هستیم، صبورترین مردمان هستیم، یعنی همطور که اشاره فرمودید لایق ترین، بله، لایق بهترین ها هستند مردم ایران. امیدواریم که بهترین ها براشون در سال 1401 اتفاق بیفته.
من هم همین آرزو دارم و امیدوارم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر سید موسی طباطبایی. اگر اجازه بدین دیگه عنوانتون رو نگم. خیلی
دکتر لطف فرمودید. خدا حافظ.
خدا نگهدارتون
باشه. موفقیت و سلامتی برای شما و
قربون شما.
خدا حافظ. اینجا رادیو اقتصاد، ویژه برنامه میراث الهی.
صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند.
گویش نیکوکاری به عشق علی علیه السلام. گویش به عشق علی علیه السلام با هدف جمع‌آوری کمک به ایتام نیازمند. راه‌های مشارکت شما در این امر خداپسندانه: شماره گیری 3780 3010 3005 مربع، ارسال عدد 5 به سامانه پیامکی 3010 10.
پویش به عشق علی علیه السلام.
ساعت 20:41 دقیقه است. میراث الهی رادیو اقتصاد. یه بخش برنامه راجع به نظر اشتغال صحبت کردیم با خیرمونم که حرف میزدیم. ایشون گفتن که یکی از کارهای خیری که انجام میدن اشتغال آفرینی، اشتغال زایی برای خانواده هاست تا از بنیان و ریشه مشکلات حل بشه و مرتفع بشه. نظر اشتغال یکی از بهترین نظراتیه که اگر کسی میخواد کار خیر بکنه و نظری داره تو این ماه مبارک رمضان و نیتی کرده، نیت خیری کرده، بهترینش با توجه به اینکه ما میخوایم مشکلات رو از ریشه حل بکنیم نظر اشتغاله. یعنی این فراتر از اینه که ما بریم مثلا، حالا اونم جایگاه خودش خیلی مغتنم و خیلی ارزشمنده ها، که بریم مثلا غذا درست کنیم بدیم به نیازمندش. اما اگر دستگیری بکنیم، جایی رو فراهم بکنیم که همون کسی که نیازمنده یا بیکار شغل نداره و بر اساس همین ما میریم کمک احوالش میشیم و غذای نظر میکنیم و تقدیمش میکنیم، اما به جای این کار بیایم نظر اشتغال بکنیم، یک شرایطی فراهم بکنیم، کارگاهی جور بکنیم. حالا خیرمون امروز اشاره کردن که ما کارگاه‌های خیاطی در واقع برپا می‌کردیم، افراد رو می‌آوردیم می‌ذاشتیم سر این شغل، خودشون کسب درآمد می‌کردن و عزت نفسشون هم اینجوری بر جای باقی می‌موند. بنابراین نظر اشتغال یکی از مهمترین نظراتی است که هر یک از ما می‌تونیم در جایگاه خودمون این نظر رو امسال داشته باشیم. با ما همراه باشید با میراث الهی و این برنامه ماه مبارک رمضانی که امروز روز 11 رو داریم میگذرونیم. الانم رسیدیم به ساعت 20:43 دقیقه.
به نظر شما قناعت خوبه یا بد؟ اونایی که قناعت میکنن بیشتر تو کار و زندگیشون پیشرفت میکنن یا اونایی که اصلا اهل قناعت نیستن؟ 22-65-25-25 و سامانه پیامگیر 30,036-37 میراث الهی.
با سلام به شنوندگان عزیز روزدار. صرفه‌جویی و قناعت هست صفات خاتم پیغمبران. صرفه‌جویان اهل بخشش بوده و هستن به هر جا و مکان. صرفه‌جویی با خسیسی فرق بسیار داره، جانم بیشمار. صرفه‌جویان باشه بخشنده، خسیسان مشتبسته دلفکار. هر کسی که صرفه‌جو باشد و قانع مهربان در روزگار، او به طول زندگی باشد موفق در پناه کردگار.
سلام، وقت بخیر. می‌خواستم بگم قناعت تو زندگی خیلی مهمه. اگر تو به اون نون و پنیر صبح سعادت قانع باشی، خدا آنچنان به سرت می‌ریزه که خودت فکرشو نمی‌کنی. قانع باش به هر آنچه که داری، قانع باش به درآمدی که داری. مطمئن باش از جای دیگه برات روزنه‌ای، راهگشایی میشه که اصلا فکرش هم نمی‌کنی تو زندگی بکنی.
از سلام و ادب و احترام دارم خدمت عوامل پرتراش برنامه، مخاطبین عزیز. طاعت و عبادتتون قبول باشه. اما به نظر من آدم اگر چقدر به داشته های خودش بیشتر قانع باشه، آرامش تو زندگیش بیشتر حاکمه. و من خودم به شخصه آدم قانعی هستم و به اون چی که خدا به امداده شکرگزارش هستم. به خاطر همین هم از آرامش خاطر زیادی برخوردار هستم و خدا رو شاکرم که همیشه شاد و شاداب هست.
متشکریم از در واقع مشارکت شما.
بله، خیلی متشکریم از پیامک هایی که ارسال کردید، از تماس های شما، همچنان که با میراث الهی از رادیو اقتصاد همراه هستید. بسیار ممنون از لطفتون.
خب اجازه بفرمایید که یکی دو تا پیامک هم تو این فرصت بخونم. گفتن سلام، با عرض خسته نباشید. قناعت کردن خیلی خوبه، در صورتی که بتونیم به وقتش از اون خوب استفاده بکنیم. علی صدق گو از قم. آقای فرشاد گلی نژاد گفتن که سلام به همه عوامل میراث الهی. نمیدونم امروز موضوع برنامه‌تون چیه، انشالله که مردم ایران سلامت و شاد باشن.
خب چرا خیلی... دیر اومدید آقا فرشاد؟
آره ما خیلی گفتیم که راجب
قناعت، ما دیگه داریم میریم
راجب قناعت صحبت کردیم. آقای فرشاد گلی نژاد راجب این که تاثیر قناعت تو زندگی چیه، اونایی که قناعت میکنن آیا بیشتر تو کار و زندگیشون پیشرفت میکنن، یا مثلا اونایی که اهل قناعت نیستن، راجب این موضوع خیلی پررنگ صحبت کردیم، صدای مردم رو هم شنیدیم و الان یکی دو تا پیامک هم میخوایم باز بخونیم. شما هم تو این فرصت اگه خواستین پیامک ارسال بکنیم به 3637. گفتن که بنده کارگاه خیاطی پوشاک دارم، اما باید بگم که کارگر پیدا نمیشه. میشه؟
حالا بستگی به کارشون داره.
خب پوشاکه، خیاطی پوشاکه.
پوشاک انواع مختلف داره آخه.
به هر حال گفتن که کارگر پیدا نمیشه، خب وگرنه ما از خدامونه که اشخاصی باشن بیان سر کار. حالا به هر حال شما به یک نحوی میتونید آگهی بدید، آگهی کار بدید، نمیدونم دوستانتون، از دوستانتون بخواین اگر کسی بیکار هست یا در حرفه خیاطی به هر حال توانمندی داره به جمع شما بپیونده. نمیدونم، امیدوارم که کارگر در رشته خودتون هم پیدا بکنید. گفتن که آقای زاره از کرج گفتن که اگر قیمت عرضه و تقاضا
مشخص میکنه،
آره قیمت و عرضه و تقاضا مشخص میکنه، تا وقتی که مشتری باشه قیمت بالا میره.
بله
البته
همینه.
با قناعت
نمونش همین پراید خودمون.
با قناعت چه در
اصلا چرا بریم دور راه دور همین پراید خودمون؟ عرضه وقتی زیاد میشه دیگه الا ماشاءالله.
آره دیگه، خب این هست، ولی خب راجب قناعت مشخصا ما خواهش کردیم که صحبت بکنن، ولی خب این یه اصل اقتصادی رو شما بهش اشاره کردید. به هر حال متشکریم از همراهی شما با میراث الهی رادیو اقتصاد.
همراه میشیم با آقای زاره محمدی که با خانواده معزز شهدا صحبت کردن.
دیوان خوب میراث الهی، من اومدم و در خدمت جناب آقای باقی هستم، فرزند شهید باقی. شما شنونده خانه مه هستید، ما هم الان دقیقا دم در خانه مه هستیم که خانه شهید باقی باشه. آقا سلام.
سلام آقا، تا عبادتتون قبول باشه.
خیلی ممنون، تا عبادت شما هم قبول باشه. عرضم خدمت شما که یه خاطره ای اگر از پدر دارید در ماه مبارک رمضان اینو برای ما بگید که شما.
بنده پدر خاطرات خوب که خیلی دارم، معلم زندگی بنده بوده. الان ما درباره ماه رمضان که میخواد بگید، من یه خاطره خوبی که دارم، اکثرا شبهای قدر که کلن کلاس زندگی من شبهای قدر بوده، با پدر میرفتیم مسجد و کلن درسایی که به من میدادن و آموزشایی که به من میدادن باعث شده که من توی زندگی موفق‌تر باشم. و اینکه میدیدم که پدر توی اون شبها خیلی اوقات نظر نمک، نظر شکر میکرد و توی اون شبها به دیگران بیشتر از شبهای دیگه کمک میکرد.
دیدم خوب این تقدس رو در مورد شبهای قدر براتون به وجود آوردن. و اینکه سوال دیگری که ازتون دارم اینه که پدر کی شهید شدن؟
سال 93
مدافع حرم
بودن، سوریه شهید شدن. بله
خدا بیامرزدشون،
روحشون شاد. بنده هم همون رسوم پدر رو نگه داشتم.
ادامه میدید؟
بله ادامه میدم. البته فرزند ندارم، اما شبهای قدر باز به مسجد میرم و مثل پدر همون نثرهایی که انجام میدادن رو ادامه میدم، یادشون رو زنده نگه میدارم.
بسیار خب، شما تا فرزند شهید هستید و نفستون حقه. اگر لطف کنید مردم عزیز ایران رو که شنونده این برنامه هستن یه دعا بکنید از شما شکر بشید.
دعای سلامتی برای همه مردم ایران دارم، امیدوارم همه موفق باشن.
شما موفق باشید. آرزوی سلامتی فرزند شهید باقی برای مردم ایران. من هم برای شما آرزوی سلامتی و شادکامی و پیروزی دارم. خدا نگهدار.
ممنونم از همکار گزارشگرمون به خاطر وقتی که گذاشتن و با خانواده معزز شهدا صحبت کردن. با ما همراه باشید.
راجع به قناعت صحبت میکنیم. عزت نفس داشتن و حفظ آبرو یکی از تأثیرات مهم قناعت داشتن تو زندگی. خداوند در سوره طه آیه 131 فرموده و هرگز به متاع ناچیزی که به قومی از آنان در جلوه حیات دنیای فانی برای امتحان داده ایم چشم آرزو مگشا و رزق خدای تو بسیار بهتر و پاینده تر است.
و چقدر مهمه که ما به داشته هامون قانع باشیم. مثلا اگر با تلاش و صرفه‌جویی و قناعت تونستیم یه خونه نقلی و خریم و یه سرپناهی برای خانواده‌مون درست کنیم، خدا رو شاکر باشیم، نه اینکه هر دفعه بگیم این چه خونه ای ما داریم، فلانی توی آپارتمان 300 متریه، ما توی این 60 متر جا به زور جا میشیم. از این صحبت ها، اینا جزء مسائل ناشکری، البته ممکنه حق هم داشته باشیم، ولی به هر حال ما قانعیم به رضای خدا و آنچه که به ما داده.
من فکر میکنم که اگر ادامه بدیم این نوع تفکرمون رو، میفتیم روی یک دور باطل. حالا اگه گفتین چطور؟ خب معلومه، اینا برای این که به پای بقیه برسن خودشون زیر بار قرض و قسط و اینا میبرن. بله. هزار جور زحمت برای خودشون درست میکنن که چی؟ خونهشون در فلان منطقه شهر مثلا تنیم.
خب معلومه اینا برای این که به پای بقیه برسن خودشونو مجبورن زیر بار قرض و قسط و قوله ببرن، هزار جور زحمت برای خودشون درست میکنن، متاسفانه که چی؟ خونهشونو در فلان منطقه شهر بخرن.
بله، یا اینکه دست به کارهایی میزنن که درسته که درآمدش زیاده اما حلال متاسفانه ممکنه نباشه. این جور مشکلاتی که تو زندگی ها پیش میاد خب نتیجه قانع نبودن هم هست.
خدا کنه که یاد بگیریم وقتی چنین فکرایی به سرمون میزنه که ما رو دچار چشم و همچشمی میکنه، به خودمون یادآوری کنیم فلانی داری کفر نعمت میکنی، این رفتارت ناشکریه، این همه تلاش کردی تا به این موقعیت رسیدی، تا همین خونه نقلی رو مثلا خریدی یا همین ماشین معمولی رو خریدی. اینا چیزایی که باید فکر بکنیم بهش و یاد بگیریم.
اصلا باید قدر این چیزایی که به دست میاریم و بدونیم، به خودمون افتخار کنیم و به جای همه غر زدنها و ناشکری کردنها بگیم خدایا شکرت، تو کمکم کن که شرایطم از این بهتر بشه. از بوی تو جان قانع نشود، ای چشمه جان، ای چشم رضا.
نماز روزهاتون قبول باشه، در مناجات های شبانه و دعای سحرتون ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. تا فردا شب ساعت 19 خداحافظ.
خدا نگهدار.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
کنجد باراشو ببین، شیره و شهداشو ببین، حلوا ارده هاشو ببین، برسامو پیدا کردم. نخوری چیزای علکی، ابریشی با برسام کمکی،
آره
توی روزام کمکی،
حتما
برسامو پیدا کردم. کم کنه از خستگی ها، بی حد خوشمزدگی ها، حلوا شکری روغن کنجدا، برسامو پیدا کردم. برسام کمکت، درسام سر و سر پام، برسام من با برسام سر
سالم و سرپام.
مردم عزیز ایران سلام، ما خدمتگزار شما در مجموعه بزرگ سندباد هستیم. سندباد به روزترین سامانه جابجایی درون شهریه که بر اساس مشکلات و نگرانی‌های شما طراحی شده. رانندگان عزیز خودرو، ما از نیازهای شما آگاهیم، به همین خاطر شما و خانوادتون رو به هزینه خودمون بیمه میکنیم. به سندباد خوش آمدید.
سندباد، به روزترین و اولین سامانه جابجایی درون شهری با بیمه تأمین اجتماعی و بازنشستگی رانندگان. سندباد.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان أدركني الساعة 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 العجل 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 بحق محمد وآله الطاهرين.
هشتگ خبر.
رسیدیم به ساعت 21، امروز 24 فروردین ماه، اینجا تهران و شما شنونده آخرین هشتگ خبر رادیو اقتصادید. نرخ دلار و یورو در معاملات امروز بازار متشکل ارزی. مدیر کل ارتباطات بازار متشکل ارز ایران میانگین نرخ دلار و یورو در معاملات امروز این بازار را به ترتیب 25051 و 28207 تومان اعلام کرد. دکتر مهدی گوهر رستمی اظهار داشت در جلسه معاملاتی چهارشنبه معاملات دلار کار خود را با نرخ 25092 تومان آغاز و در پایان ساعت معاملات به نرخ 24980 تومان رسانده است. به این ترتیب نرخ میانگین وزنی دلار در روز معاملاتی 24 فروردین 25051 تومان